بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم محضر شما دوستان عزیز، خانم ها، آقایان محترم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید و هر گونه غم و غصه ای از دلتون به دور باشه. وجود مبارکتون در صحت و سلامتی و عافیت باشه. انشالله عاقبت به خیری رو برای تک تکتون از درگاه خداوند متعال آرزومندم. برنامه زنده زمزم احکام با افتخار امروز هم مثل روزهای زوج هفته در خدمت شما هستیم و تقدیم میشه. سوالات شرعی و احکام شما رو در این برنامه جواب میدیم. راه ارتباطی براتون زیرنویس میشه. هم پیام کوتاهمون 301203 اولویتمون تلفن هاست که تلفن براتون زیرنویس شده. حتی از طریق واتساپ هم میتونید تماس بگیرید، تماس صوتی، و سوالاتتون رو بپرسید. پیام متنی از طریق واتساپ یا پیام صوتی هم میتونید ارسال بفرمایید. با افتخار در کنار شما هستیم و پاسخگوی سوالات شما. سلام عرض می‌کنم محضر جناب استاد وحیدپور و عرض خوش آمد.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور تک تک شما عزیزان، بینندگان خوب این برنامه هر کجا که هستید، و امیدوارم که انشالله همه ایام عمرتون همراه با سلامت، سعادت و نهایتاً همراه با عاقبت به خیری باشه.
خیلی ممنون و متشکر. بریم سراغ سوالاتی که از طریق پیام، حالا چه پیام کوتاه چه از طریق واتساپ به دست ما رسیده، اینا رو جواب میدیم و انشالله در خلالش تلفن‌ها باز هم پیام‌های شما رو من حتما میخونم. گفتن با توجه به اینکه استفاده مرد از طلا اشکال دارد، تکلیف طلاهایی که در شب ازدواج هم از طرف خانواده عروس و سایر فامیل‌ها به من هدیه دادن چه میباشد؟ آیا صرف نگهداری آنها برای هزینه در مصارف آینده زندگی اشکال دارد؟
نکته اول این که اون چه که برای مرد حرامه طلای مختص مردان است، یعنی انگشتری که فقط استفاده مردان میشه، اینو نمیتونن بخرن. حالا به فرض اومدن خریدن، نکته دومش اینجاست، به فرض اومدن اینو خریدن و خب طلاست دیگه، ارزش داره، استفاده نمیتونه بکنه چه در نماز چه در غیر نماز، ولی نگهداریش به عنوان یک سرمایه مانعی نداره، میتونه نداره و میتوندم این رو در موقع لزوم بفروشه. منتها نکته سوم این است که تو خرید و فروشش، البته الان که رعایت نمیشه ولی خب ما داریم میگیم مثل بعضی مسائل که بعضی ها رعایت نمیکنن، تو خرید و فروشش اصل ماده طلا قیمتش رو میتونه تو فروشش اون زرگر طلا فروش بگیره، ولی پول ساختشو نمیتونه بگیره. این که عرض میکنم کدام طلا فروشی است که این رو رعایت بکنه؟ من خیلی متدین باشه اصلا نمیفروشه، ولی وقتی میفروشه خب یه پول طلا داره که اونجا زده، تو مغازه زده، گرمی مثلا چقدر، و یه درصدی مزد ساخت میگیره. مزد ساخت برای طلایی که برای مرد میسازن مخصوص مردانه، مزد ساخت نمیتونه بگیره براش. البته تو فروشش که شما بری بفروشی معمولا مزد ساخت اصلا کم میکنه، کسر میکنه. در فروشش هیچ اشکالی نداره، یعنی این آقا بره طلاهاشو بفروشه و پول اصل طلا رو بهش میدن، یه مزد ساخت و اینا نی. این اشکال نداره. ولی زرگر که میخواد بفروشه مزد ساخت میگیره، اون مزد ساخت جایز نیست شرعاً.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. گفتن که با توجه به اینکه خوردن و آشامیدن در نماز مبطل نماز است، بلعیدن غذای لای دندان حالا برای بعضی‌ها ممکنه پیش بیاد و مکیدن شیرینی باقی مانده در دهان جایز است؟
بله، اینا امکان داره. اینا چیزی نیست. در واقع اینو نمیگن خوردن. فرض بفرمایید حالا یک کمی لای دندان مونده، ممکن از لای دندان بیاد بیرون و ببره پایین. اشکال نداره. اونی که گفتن اینه که شما لقمه‌ای بر دهان بگذارید و بخورید و بیاشامید و که بگن که این آقا نماز نمیخونه، این آقا داره میخوره. در حال خوردنه، در حال نماز نیست. یعنی حالت نمازگذار رو عوض میکنه. این مقدار خوردن نه، اینا مانعی نداره.
بله. سوال بعدی که باز یکی از بیننده های خوبون از اصفهان بیننده ما هستن دنبال کردن و سوال هم پرسیدن در خصوص نگهداری خرگوش. البته ایشون مفصل سوالشون رو توضیح دادن که حالا گفتن ظاهرا فرزندی دارن که دچار بیماری شده، برای حالا آرامش روحی این بچه اومدن یه خرگوشی براش خریدن تو خوری نگهداری میکنن. اشکال داره نگهداریش؟
نگهداری خرگوش اشکال نداره. ببینید حیوانات اصلا متفاوتن در این که نگهداری کنیم یا نکنیم و جالب احکام داره. بعضی از حیوانات سفارش شدن که اینا رو نگهداری کنیم ما. مثلا فرض بفرمایید که بعضی از انواع و گونه های کبوتران مثل کبوتر سفید و اینا تأثیر تو زندگی داره. حالا این بحث مفصلیست، اینجا دیگه خارج از احکام هم بخوام این رو بحث بکنم که تأثیر یعنی چی. اصلا این عالم یک واحد به هم پیوسته است. اینقدر تأثیر و تأثیر ما داریم که اگر عالم وحی اینو به ما نگه، ما خودمون نمیتونیم. کی میتونه کشف بکنه که تأثیر این پرنده تو زندگی ما چیه؟ اونم این نوع پرنده مثلا میگم.
بله.
بعضی از حیوانات عکسه، نگهداریش در زندگی آثار شوم داره. مثل سگ. سگ حیوان باوفایی، سگ عرضم شود حیوان نجیبی است، حتی خیلی هم کمک میکنه، اصلا بحث در این نیست. ولی نگهداریش یک آثاری داره تو زندگی که این آثار خوب نیست. بنابراین میگن سگ را سعی کنیم نگه، نمیگیم حرام است، آثار داره. درباره خرگوش نداریم همچین چیزی. نه آثار شومی داره، نه خرگوش حیوان حرام گوشته، نمیشه گوشتشو بخوریم، مثل گربه است. ولی نگهداریش مذمتی منعی نهی نشده، مانعی نداره.
بسیار عالی. و اینکه خرگوش هم مثل گربه میمونه دیگه،
هیچ فرقی نمیکنه
موی اینها. اگر در لباس
گربه باشه. خرگوش هر دو حرام گوشتن ولی پاکن، این مثل سگ نیست. اگه تو زندگی اومد فضلش نجسه.
آها، فضلهاشون هم
فضله نجسه. موی خرگوش یا موی گربه هم اگر روی لباس انسان باشه و بداند نماز باطله.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. باز یادآوری میکنم دوستان عزیزی که سوال دارن هم از طریق پیام کوتاه ما هم از طریق واتساپ میتونن پیام بدن. اونایی هم که تمایل دارن خودشون سوالشون رو زنده بپرسن از طریق تلفن میتونن تماس بگیرن. دوستان شماره ها رو زیرنویس کردن، شماره واتساپ ما برای شما فراهم هست. مثل الان بیننده‌ای که از هلند از طریق واتساپ تماس گرفتن، سرکار خانم میرزایی از هلند. خانم میرزایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم آقا، ساعت شما خوب، سلامتید؟
سلامت باشید، ممنون.
تشکر از برنامه شما، خیلی ما از برنامه شما استفاده میکنیم. خرجش موقعی ما هم زمان.
سلامت باشید، ممنون.
یک سوال داشتم از جاقای باید فور اگر باید کنیم که ما اگر وقتی که ما آزان اول که آزان میکنیم بعضی ما به ما بین آزان اقامه خواستن حاجات آیا به نماز با اشکال داره؟
بین آزان اقامه؟
بله.
خب
یک سوال دیگه هم داشتم اگر لطف کنید.
بله بفرمایید.
یکی از دوستان ما مغازه داره، مغازه گرفته، خود چیز مثلا مسلمه، شیعه، ولی میخواد چی کنه؟ مثلا برنامه غذا بفروشه، مثلا گوشت اینم هست. گفت از من سوال کو که گوشتی که من میفروشم اگه ذبح اسلامی نباشه، چون مشتریام مسلم نیا. اشکال داره. و یک سال دیگه داره میگه که یکی از دوستا به یک رستورانی کار میکنه و او مسلمه و اختیار نداره از اونجی که گوشت اسلامی نفروشه. او چی جوری؟ همین دو لازم سوال مگه.
بله چشم، حتما جواب میدیم. سلامت باشید انشالله. خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب جناب آقای پودینه از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای پودینه خدمت رو سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند بفرمید.
خسته نباشید.
ممنونم.
با عرض سلام خدمت روحانیت محترم و شما.
علیکم السلام و رحمت الله.
من پدرم قریب به 20 روزه به رحمت خدا رفته.
خدا رحمت چین کنه.
خدا رحمت شما رو بیامرزه. بعد ایشون بیمار بودن، یک چند سالی نماز قضا دارن. بعدش پسر بزرگترم این کار رو انجام نمیدن که نماز قضاشون رو بخونن. میخواستم از حاج آقا سوال کنم که اجیر کردن یه نفر برای نماز قضا چجوریه؟ سوال دومم اینه که ایشون روزه نمیتونستن بگیرن، کفاره شو میدادن، کفاره برای بیماری، مشکلی که ندارن. و سوال آخرم اینه که من یک مبلغ پولی دارم، میخواب توی این کاری شریک بشم که ثوابش مادارام اون به روح پدرم برسه. از حاج آقا میخواستم راهنمایی کنم که این پول رو کجا هزینه کنم. ممنون و تشکر میکنم از برنامه‌تون.
یعنی میخواید این پول رو هدیه بدید یا نه خودتونم سهیم باشید؟
نه میخوام هدیه بدم الان به مرکز خیریه جایی که مادارام ثوابش به روح پدرم باعث بشه.
درست. چشم، انشالله پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خدا رحمت کنه پدر شما رو. جناب آقای فقیهی بازبیننده عزیزمون از کرج هستن. آقای فقیهی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت آقای فقیهی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم.
یه پسری دارم که معلولیت ذهنی داره.
بله.
قبلا تو بهزیستی بوده. الان آوردیمش خونه. این بچه یه مقدار صورتش جوش میزنه، جوش خونی. می‌خواستیم بدونیم که این جوش رو اگه میشوره حتی ما که نکس بزنیم یا نه. این بچه معلولیت ذهنی داره.
خب
دوم سوال اینه که
ببخشید آقای فقیهی، این بله. الان نگرانی شما دقیقا از چیه؟ یعنی به خاطر نمازش مثلا، به خاطر شستن؟
نه، این بچه یه مقدار وسواسه روی دستمال زدن. میخواستیم ببینم که این معلولیت ذهنی داره، ذهنش خراب میشه یه دفعه. یه دفعه من،
یعنی اصرار میکنه که اصرار میکنه شما بشورید دائم صورتشو، منظور اینه؟
این بچه خودش میشوره، مادرش برمیده لینکس میزنه که میخواستیم خون هستن، این بچه به مغزش بر میخوره.
متوجه شدم چی شد.
میخواستیم اینو حاج آقا لطفاً جواب بدن. دومین سوال اینه که یه گاز داری تو NDFه، چوب زیرشه، آب بریزی، آب بریزی، میخواستیم ببینیم که این نجسه یا چوبه. خب. سالمه.
خب میدونم چیز نجسی مگر اونجا بوده؟
یه فضله گوش توی
خب
فضله موش تو برنج بوده، بیرونم بوده.
آها خب،
یعنی کشیده.
بسیار.
این چوب بخواستیم اینم نجس یا این که پاکه؟ باش. آبش خور بوده.
باشه چشم، جواب میدیم. ممنونیم از شما. سوالا رو آقای فقیه کی میپرسید به شما؟ میگفت همسرتون بودن؟
بله بله خانوم.
سلام برسونید انشالله. خدا فرزند شما رو هم سلامتی
بده. هفته قبل زنگ زدن.
سلامت باشن انشالله. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خدا حافظ شما باشه. خب بریم سوالا رو جواب بدیم. خانم میرزایی از هلند استاد، بین اذان و اقامه خواستن حاجت دعا کردن خوبه خوب نیست؟
اب نداره، هیچ اشکال نداره. بین اذان و اقامه یه فاصله بدیم، این که هست. منتها فاصله چی باشه؟ یک نشستن. اذانو بگه بشینه، پاشه دوباره، یعنی وصل نکنیم اذان و اقامه رو به هم. این مهمه. بنشینه دوباره پاشه، یا یک دو قدم بره جلو، حالتش عوض بشه، دوباره بیا سر جاش، اقامه رو بگی، یا نه دعایی هم که ایشون میگه دعا میتونن مانعی نداره، یا مثلا فرض کن یه سوره قرآن، یه سوره کوچیک، یه سوره نازل نام بخونه بعد اقامه رو. دعا، ذکر، قرآن، نشستن، مقداری راه رفتن، که این حالت عوض بشه و اقامه متصل به اذان نشه.
بعد اگر اذان رو کسی دیگه بگه که دیگه این جوستا نمیخواد دیگه استاد. این
اذان رو کسی دیگه بگه در نماز فراده از ما ساقط نیست. تو نماز جماعته. تو نماز جماعت معمولش اینه که یه آقایی پا میشه توی صفها، اذان رو میگه. امام جماعت هم پا میشه خودش اقامه رو میگه. این اذان برای همه حساب میشه. چون نماز جماعت واحده. درسته. همه با هم. اقامه رو هم که امام جماعت میگه برای همه حساب میشه. اما شما وقتی تو خونتون، مثال میزنم، نماز میخونید خودتون، اذان برای خودتون میگید، درسته؟ مثلا خانومتون هم میخواد تو اتاق دیگه، مثال جماعت نیست، بله، اونم میخواد فرادا تو اتاق دیگه نماز بخونه، اون باید اگر میخواد واجب نیست، اگه میخواد به ثواب برسه خودش باید اذان اقامه بگیر
جدا، باید
اذان اقامه شما برای اون کافی نیست.
چون تو بعضی از خانه ها مثلا مرد خانه یا فرزند خانه اذان میگه تو محدوده خانه.
نه نه نه، ببینید اشتباه نشه، ما دو جور اذان داریم، یه اذان اعلان وقت، یه اذان نماز.
درست.
اینی که معمولا الان هی سوال میکنه، این اذان خود نمازه، مقدمه نمازه، مستند. اذان اعلان وقت اینه که مغرب شد،
به مساجد یا رادیو تلویزیون میگه، بعضیا میگه
مغرب شد، خدای رحمت کند مرحوم شهید نواب صفوی رو
رحمت.
اینا گروه فداییان اسلام اصلا این سنت رو درست کرده بودن که هر کس هر جا هست اذان بگه
موقع اذان.
موقع اذان تو خیابون میرفتن مثلا، اونم در اون موقعیت تو خیابون میرفتن، تو پیاده رو وای میساد وقت اذان، اینو میگن اذان اعلانی، یعنی اعلان وقت، های مردم وقت نماز شده. اون بحثش جداست، اون دیگه لازم نیست همه. اون حالا مثلا تو خونه میخواد ثواب ببره، سابق اینجوری بود میرفت بالای پشت بام اذان میگفت. بله الان که دیگه آپارتمان نشینی دیگه خیلی از این حرفا نیست.
درست. سوال دومشون گفتن که مغازه‌دار شیعه هست میخواد گوشت بفروشه که حالا ذبح اسلامی نشده و اونهایی هم که میخرن مسلمان نیستن.
فروش گوشت به غیر مسلمان، چه گوشتی باشه؟ یه وقت گوشت خوکه، یه وقت نه، گوشت گوسفند، منتها تزکیه شرعی نشده، ذبح شرعی نشده. اگر گوشت خوکه، ولو اینو بارها عرض کردیم که دو چیز است که ولو به کسانی که حلال میدونن، بابا اینا حلال میدونن، خب میخواد بخره بخوره، ما نباید بفروشیم، ما نباید بفروشیم شراب گوشت خوک، گوشت خوک نمیشه. اما نه، مثلا گوشت گاوه، مرغ،
گوسفند
ذبح شرعی نشده، خب بله اینو به مسلمان نمیتونی شما بفروشی، ولی میتوانی به عرض میشود که غیر مسلمان که حلال میدونه خوردنه. یا مثلا ماهی، ما ماهی که پولک نداشته باشه رو حرام میدونیم، حالا این ماهی که پولک نداره رو من میخوام به کسی بفروشم که حلال میدونه و بخوره. طبق نظر برخی از آقایون اشکال نداره، اما همین رو هم رهبر معظم انقلاب اشکال میکنه. میفرمان برای خوردن نمیتونی، همیناش هم نمیتونی بفروشی برای خوردن، ولو به کسانی که حلال میدونن. بله برای استفاده غیر خوراکی، استفاده داروییه مثلا، یا فرض بفرمایید که به عنوان نهادهای دامی ماد استفاده کنه، اشکال نداره.
و تو همین زمینه هم فروش گوشت گوسفند و اینا هم نظر رهبری همین
بله عرض میکنه، بله ایشون سخت‌تر میگیره. گوشت خوک که هیچ، اصلا همه میگن. مثلا غیر از اون رو، هم گوشتای معمولی مرغ و گوسفند و
مراجع دیگه چی؟
مراجع دیگه عرض کردم، اونا رو اشکال نمیکنه. میگن به اصطلاحا میگن مستحلین، یعنی کسانی که حلال میدونن، اونا حلال میدونن بهشون میتونه بفروشه.
و سوال بعدی گفتن که کسی است که در رستوران کار میکنه، اختیاری هم نداره، اما اونجا با ذبح اسلامی برای گوشتهاشون نیست، میتونه کار کنه اونجا؟
اونم باز همینطوره. ببینید اون شخصی که فرمودید که مغازه داره مستقیما، اینی هم که رفته اونجا، اگر دخالت در این داره، یعنی گوشت را مثلا طبخ میکنه، آشپزه، یا برای مشتریان پیک موتوریه میبره در خونهشون،
یا همون تو رستوران غذا رو براشون
میبره، بله اون وقت باید باز ببینیم. اگر گوشت خوکه نمیتونه، و اگر نه همون گوشتای معمولی است که ذبح اسلامی نشده و مشتری هم مسلمان نباشه، وقت باز باید ببینه فتوای، یعنی فتوای چه کسی رو میخواد عمل کنه، مقلد چه کسی.
درست. اینا هم تابع همون موضوع قبلی، یعنی رهبری نظرشون اون هست، بقیه مراجع. بسیار خوب، خیلی ممنون هستم. آقای پودین هم چند تا سوال مطرح کردن. پدرشون بیمار بودند، خدا رحمتشون کنه، از دنیا رفتن. چند سالم نماز قضا پسر بزرگتر هم انجام نمیخواد بده. میتونن اجیر بگیرن انجام بدن قضای نماز پدر رو؟
بله قطعا واجب نیست. یعنی چند حالت داره. پسر بزرگتر انجام میدهد، دین پدر ادا میشه. پسر بزرگتر انجام نمیده ولی پدر وصیت کرده از ثلث مال، واجب است اینجا. بعد از ثلث مال بردارن اجیر بگیرن، اینم پسر بزرگتر انجام نمیدهد، الان همین مورد ایشون. وصیتی هم نکرده پدر، ولی خب برای بچه ها میدونن که دو سال سه سال این بابا مریض هم بوده، نماز نخونده در هر صورت. اینجا واجب نیست انجام بدهن.
ولی اگر انجام بدن،
اگر انجام بدن خیلی کار خوبیه. ببینید قبل از اینکه ما برای امواتمون کارهای مستحبی رو به عنوان خیرات مثلا خرج میکنه، میاد مثلا سر قبر خوراکی میاره، چی میاره، فلان میاره، خب قبل از این ما باید واجبات میت رو انجام بدیم، چون اون گرفتاره در اونجا. این خیلی کار خوبی، واجب نیست اینا انجام بدن، ولی حالا خودشون میخونن بخونن. دوست دارم پول بدن به کسی اجیر بکنن، بله. منتها شخص مورد اطمینان که هم دو سوره درستی داشته باشه و اطمینان داشته باشن به این که نماز رو انجام میده، بله میتونن اجیر کنن بخونن.
روزه هم گفتن نمیگرفتن به خاطر بیماری، کفارهشو میدادن، که اینجا دیگه تکلیفی نداره.
مریض سال بوده، کفاره داشته، کفاره رو داده دیگه، اینا هیچ تکلیفی نسبت به روزه نداره.
سوال دومشون هم گفتن که حالا یه سرمایه رو دارن، میخوان یه جایی بگذارن ثوابش مادام العمر برای پدر باشه. بره. چه کاری رو شما پیشنهاد میدید؟
خب اگر واقعا ببینید کار خیر که زیاده، خود شما میدونید. منتها بعضی کارهای خیر جوریه که تمامش میره.
بله.
مثلا برای دختران نیازمند جهیزیه تعیین میکنه، تمام شد. یا مثلا فرض بفرمایید که خرج بیماران میکنه. مثال میذارم.
یه فقیر رو مثلا بره. سیر میکنه. بله.
اما یه وقت است که میگن که آقا یه درمانگاه خیریه است، یه بیمارستان خیریه است، این الان یه دستگاهی میخواد برای بیماران که چون خیریه است ندارن این دستگاه رو بخرن. حالا من نمیدونم ایشون چقدر،
آره مبلغ مهم
مبلغ نمیدونم، ولی خب میاد این دستگاه رو شریک میشه توش. این دستگاه تا مادامی که ممکنه 30 سال کار میکنه، 30 سال ممکنه 100,000 نفر بیمار از این دستگاه استفاده بکنن. این میشه باقیات و صالحات، این میشه خیرات مندگار. من نمیگم وقفش بکنه، لازم هم نداره وقف بکنه حتما، نه بخره اونجا و به نام پدرش هم باشه و به نام ما. بارها هم عرض کردیم خیلیار که آشنا بودن با ما، مثلا به بچه هاشون گفتیم که شما بیا، به حمدالله پدرتون هم وضعش خوب بوده، خودتون هم وضعش خوبه، وضعتون خوبه، بیاد مثلا یه چیزی رو بخرید، اصلا روش اسم بزنید، چه اشکالی داره، چه مانعی داره. مرحوم هر کس هم میاد استفاده میکنه، یه یاد خیلی هم از پدر میکنه، یه فاتحه هم براش میخونه.
درست،
اینا کارهای موندگاره.
بله. حالا آقای پودینه باید ببینن در مثلا شهر خودشون کرج در استان البرز چه مواردی هست میتونن شریک هم بشن. یعنی حالا شاید مبلغ پولشون به تنهایی نباشه، هر مقدار که مثلا سهمی میتونن از این کار داشته باشن. خود اوقاف هم، اوقاف شهرهای مختلف، اوقاف کل هم توی سایتشون اگر برید از این دست کارها دارن. مواردی هست که به اصطلاح شریک میشید در وقف، به تنهایی وقتی نمیتونید سهمی رو میگذارید و این کار همینجور ثوابش تا مادام العمر میمونه.
مثلا خانه سازی فقرا الان هست، هم اوقاف داره، کمیته امداد داره، بهزیستی داره، مؤسسات خیریه دارن. ولو شما مثلا فرض کن پولتون به اندازه 4 مترشه، ولی این خونه ساخته میشه، شما درش شریک هستید، مادامی که اینجا فقرا میان معلوم شاید 50 سال این خونه برپا باشه، این ثواب رو به شما میدن.
بله بسیار عالی. آقای فقیهی هم گفتن که خلاصه فرزندشون معلولیت داره ذهنی، اینها صورتش جوشه میزنه، جوش خونی هم میزنه. بله. خودش هم میره میشوره، مادر میاد مجدد حالا دستمال یا چیزای دیگه میگذاره، اون بچه هم ظاهرن به این شکل آزار میبینه، اذیت میشه. چی کار کنن با این بچه‌ای که این مشکل داره؟
اولا اگر معلولیت ذهنیش جوریست که مکلف به نماز خوندن نیست، چون میدونین اینا هم فرق میکنن افراد، گاهی اصلا متوجه نیست نماز چیه، خب این اگر بدنش هم نجس باشه، صورتش هم نجس باشه، باشه. فقط مهم اینه که حالا اینا مشکل دارن که مثلا فرض کنید که سرایت میکنه، چیزی تو خونه نجس میشه، ایناست، خیلی خوب باشه. یا اصلا میخواد نماز بخونه، فرض میخواد مثلا شما فرمودید برای نمازش،
بله،
که گاهی هم اینجوری نیست، نمیتونه اصلا، مکلف نیست. در هر صورت حالا شسته، وقتی شسته آب ریخته این جوشه خونی پاک شده. حالا من نمیدونم مادر چه حساسیتی داره که بیاد فرض بفرمایید این کارو انجام بده که مشکل برای پسر انجام بشه، مشکل ایجاد بشه، این کارو نکنه. هیچ لزومی هم از نظر شرعی نداره که بیاد این کار رو بکنه. بله، حالا نمیدونم در چه اندازه میشه به خودش تفهیم بکنن که وقتی شست خشک بکنه. حالا خشک کرد، همون چیزی رو که باش خشک میکنه بدون اینکه خودش متوجه بشه، اگرم دیدن مثلا این چیز
خونی چیزی
خونی هست، بدون اینکه خودش حساسیتی پیدا بکنه، ناراحت بشه، ایشون گفتن اونو ببرن بدن آب بکشن تمام شد.
یا حالا دستمال کاغذی که بله، اشاره کرد، حالا ایشون میذاره روی صورتش، این یه خورده خب ممکنه بچه رو اذیت بکنه اما میتونه کمکش بکنه صورتش رو خشک بکنه،
صورت تو خشک.
بله بسیار عالی. بعد حالا استاد این مواد این شکلی مثلا ممکنه وقت دستش رو به صورتش بزنه، نمیدونم به جای دست بزنه، اینا نیازی به
هیچ نیازی نیست به اینکه ما حساس باشیم. تا زمانی که ما یقین دستش رو اصلا به صورتش زد، شما الان یقین داری که دستش نجس شده، خون سرایت کرده به این، معلوم نیست. تا زمانی که یقین نکنیم به این که نجاست سرایت به چیز دیگری کرده، اون چیزی که در بارش شک داریم پاک.
سوال دومیشون هم گفتن که حالا روی MDF گازی رو گذاشتن اونجا، ظاهرا قبلا فضله موشی بوده و اینها، ظاهرا اینجوری برمیاد که وسواس دارن،
حالت وسواسی. آره. بله بله، و الا فضله موش تو برنج بود، اصلا فرض کنید که تو برنج بود، حالا چه ارتباطی پیدا میکنه با کف زمین که الان مثلا اون چوب برای ایشون
اینجوری؟ بله، چوب MDF و این نگران اونن.
چرا چوب نجس شده باشه؟ چه دلیلی داره چوب نجس شده باشه؟ حتی اگر حالا من فرض رو یه گفت بالاتر از سیاهی رنگی نیست، حتی اگر ما فرض رو گرفتیم برای اینکه اون آب برنج، ایشون میگه کر، ایشون گفتن کر، خب اگر آب کر باشه که آب کر که نجس نمیشه، آب ریخته به اون پایین خیسش کرده پاک، مشکلی نداره. بله فضله موش اگر یقین کنم، من بعضیا که زنگ میزنم میگم که فضله موشه یا فضله سوسکه،
میگه نمیدونم،
میگه نمیدونم، میگم پاک. ولی اگر یقین میکنه، اصرار داره نه فضله موشه، بله فضله موش نجسه، اگر تو برنج خشک باشه، همون چند تا دونه برنج خشک رو برمیدارید. بله اگر تو برنج خیس بوده که خرد برنجا رفته، اون وقت برنجایی که دیگه تو آب بوده و اینها متاسفانه نجس است و قابل استفاده نیست.
ولی نسبت به حالا گاز و زیر گاز و MDF و چوب و اینا اصلا واقعا نباید آدم خودش رو اذیت بکنه، تبدیل به وسواس میشه. این وسواس هم خود شخص رو اذیت میکنه، هم اهل خانه رو اذیت میکنه، هم دردسر و مشکلات،
مخصوصا ایشون که فرزند،
بله فرزندی هم دارن که معلولیت
خیلی
ذهنی داره، باید یه مقدار به خیال این جزء حساب بشه دیگه، تا اطمینان به نجاست چیزی پیدا کنیم. همه پاک، اسلام راه کار رو برامون راحت کرده، آسون کرده، بعد ما خودمون میایم سختش میکنیم. خب باز تلفن داریم، دوستان و تا فرمان بگن که کدام بیننده پشت خط هستن که سوالشون رو دریافت کنیم. سرکار خانم لک از اصفهان پشت خطن. خانم لک خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام، سلام عزیزم، سلام پسرم. من عرض سلام خدمت شما و آقا وحید بود.
و علیکم سلام.
سوال ما اینه که از بنده‌های خدا ما گفتیم به شما دسترسی داریم، گفتم براشون بپرسید.
خدا به شما خیر بده ان شاءالله.
زنده باشین. یکی آقای معلول دو تا پا رو نداره، پاش مصنوعیه. این میگه وضو که میگیرم، یعنی چند سال وضو میگیره، فقط مشت سر میکشه، میخواد بینه آیا این درسته یا باید کفشا رو در بیاره تو هم همون بقیه پاش هم مست کنه. یکی دیگه هم یه بنده خدایی، اونم مشکل گوارشی و معده و اینا داره، اینم خواهش کردم مثلا از آقا برید پول بپرسیم که از چه موقع وضو من چیز میشه، چون وضو میگیرم بعد میام تا میام مست بکشم و اینا کنم یه عملم انجام داده، باز شک میکنم که مثلا وضو باطل شده. اینم این بود. یکی دیگه هم یک بنده خدایی میگه من خیلی شک میکنم که از خواب بلند شدم نجس شدم، مثلا غسل گردنم افتاده، آیا حتما باید غسل کنم یا نه؟ خدا
ان شاء الله عمر
با عزت بتون بده، سایتون هم از سر ما چم نشه. یه دنیا ممنون.
خواهش میکنم، خواهرم.
جواب بدین ممنون.
چشم ان شاء الله ممنونیم. سلامت باشید. خدا حافظ شما باشه ان شاء الله. خب خانم لک سه تا سوال پرسیدن. استاد، کسی که پای مصنوعی داره تکلیف مسحش چی میشه؟
پای مصنوعی داره، من فکر میکنم یعنی کلن جای مس پا نداره. پای مصنوعی معناش همین،
بله دیگه، احتمال از مچ به بالا مثلا قطعه،
یعنی کاملا قطعه، مثلا تا زیر زانو. اگر اینجور باشه که محل مسح نداره دیگه، کجا میخواد مسح بکنه؟ بله، یه وقت است یه کسی است که فرض کن انگشتان پاش
قطع شده
تا قوزک مثلا وسط پا، بقیه رو داره، اون بقیه ای رو که داره اونو مسح بکنه،
یعنی تا اون انتهای محل مسح اگه
بله.
هست
بله، تا مفصل اگر هست. اگر نیست که مثل همین که ایشون میگه پای مصنوعی محلی برای مسح وجود نداره دیگه، کس نمیتونه بگه که به مثلا فرض کنه که زیر زانو تو مسح بکش بیا تا زانو، مثلا نه چنین چیزی ما نداریم. همین که صورت رو میشوره، دست ها رو میشوره، مسح سرم میکنه، کافیه.
بله بسیار خوب. گفته نفر حالا بعدی که حالا ایشون سبب خیر هستن، اینم خیلی خوب هست، بر صورت دسترسی دارن به شبکه ولایت، سوالات مردم رو میپرسن، بهشون انتقال میدن، اینم بسیار خوب هست. وضو میگیره، مشکل گوارشی داره، شک میکنه، البته ایشون باز این نکته رو گفتن، شک میکنه در عین وضو که آیا وضو باطل شده یا باطل نشده.
انشالله که باطل نشده. تو روایت شخصی دارد که از امام علیه السلام همین سوالو کرد، همین سوال کرد، من احساس میکنم وضو باطل شد. حتی حالا صریح‌تر بگیم مشکل نداره. بله. یعنی شک میکنه که آیا باد معده خارج بله. شده یا نه. حضرت فرمودن این کار شیطانه، شیطان میدمد اونجا، وقت شما خیال میکنی که وضو باطل شد. شیطان همه جا دستش قویه، برای وسواسیه هست، برای این هست، تو نماز هست، همه جا متاسفانه. حضرت فرمودن که نه، اعتنا نکنه، میگه انشاءالله نه چنین چیزی نشده. در اثنای وضو هم اگر شک کرد وضوش ادامه بده، بعدم وضو هم اگر شک کرد باز میگه انشاءالله وضو مشکلی پیدا نکرد.
بسیار عالی دیگه، با همین نکات دقیق جناب استاد وحیدپور انشاءالله این خواهرمون خانم لک انتقال میدن مطالب رو. و سوال سومشون، شک میکنه طرف از خواب بیدار میشه که محتلم شده، احتمالا نجس شده، نشده، چیکار باید بکنه؟
اونم غسل جنابت به گردنش واجب نیست. غسل جنابت مال کسی است که وقتی ببینید جنابت یا در بیداری مثل فرض بفرمایید آمیزش
خب،
یا در خوابه. در خواب شرطش اینه که وقتی بیدار میشه یقین کنه، یقین میگه من خواب دیدم، خواب دیدن که ملاک نیستش، که یقین بکنه که محتلم شده، یعنی جنابت
در آثاری بالاخره،
بله آثاری که یقین بیاره. بله عرض میشود که
یقین بکنه که منی خارج شده.
بله.
اگر بخویم راحت بگیم
جنابت در خواب رو میگیم احتلام، یعنی بله. محتلم شده، یعنی یقین کند منی اگر خارج بشه غسل دارد، یقین نداشت که غسل واجب نیست برش.
درست. حالا این نکته هم بپرسیم، این که پس اون شرایط خروج منی در حالت عادی،
اون در حالت بیداریه، اون مال جایی است که در حالت بیداری کسی مایه ازش خارج میشه، نمیداند این منی است یا نه، ولی نشانه ها رو داره. شرع مقدس میفرماد اگر این نشانه ها رو داره، بله این حکم به این شرایط که جنوبه، والا تو خواب که دیگه نشانه ها رو تو خواب، خواب دیگه نفهمیده که، فقط بیدار شده مثلا میبینه که لباسش آلوده است، یقین داره ابن داره، یقین داره بره غسل بکنه.
یه نکته هم که گاهی توی جای مختلف خانم ها سوال میکنن استاد، برای خانم ها محتلم شدن در خواب
نداریم همچین چیزی، نداریم یعنی اینکه اتفاق نمیفته، اینات فرمودید اتفاق نمیفته، البته نمیگیم محال است، ولی روز ساختمان وجودی زن، ساختمان وجودی زن، چون جنابت زن یا به آمیزشه که خب بحث جدایی داره، یا این است که به ارگاسم برسه، خب وقت تو خواب این یقین کرده تو خواب، چون دیگه این علامتی نداره. برای مردان بیدار شده میبینه لباسش آلوده است، خب این خانم چه نشانه‌ای داره، کجا یقین میکنه؟
اگر خوابی دیده باشه خواب و در دیدنه. اون خواب به این حالت خواب رسیده باشه
چی؟ خواب دیدنه یعنی چی؟
یعنی در خواب،
یعنی یقین میکنه که در عالم خواب به این حالت رسیده،
مثلا یه خوابی دیده در اون خواب،
نه صرف خواب، نه خواب میبیند که به این درجه میرسد که فایده نداره که. ولی میدونه خوابی دیده و یقین میکنه که، از کجا یقین میکنه آخه؟ چجوری یقین میکنه؟
خیلی بهش
نه خیر اعتنا نکن. در همین جهتی که میگم که احتلام برای خانم ها معمولا پیش نمیاد.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. اینه من پرسیدم چون دیدم زیاد گاهی مطرح میشه و بعضی از مسائل یا مطالب شرعی حال معمولا در رسانه که رسانه ملی خیلی نمیتونن به خاطر محدودیت ها در برخی جاها نمیشه، ولی خب حالا ما تلاش میکنیم تا اون جایی که بتونیم مطالبی که مبتلا به مردم هست اونها رو بهش بپردازیم تا دغدغه نداشته باشن. میخوایم بریم اتاق فرمان. بچه چیز دیگه این میخواد بگید؟ اتاق فرمان رو که میدونم. آره، قرار است که بریم اتاق فرمان، یه فاصله رو داشته باشیم، برگردیم انشالله باز هم در خدمت بیننده های عزیزمون هستیم و سوالاتشون رو جواب میدیم. جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفان ها، شکوه عاشقان ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها اشاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی، چودم زند شریعت او، قدم زند طریقت او، زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است او، نشان غبار گفتگو، زمان حق حق است او، ندیده را ببین در او، ندیده را ببین در او، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی. به به، چقدر زیبا بود این آوازی که با صدای حسام الدین سراج، من این خیلی صدا رو دوست دارم و این نوای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که ایشون در این بخش با صدای خوششون دوستانم پخش کردن و لذت بردیم، انشالله که زیر سایه حضرت مرتضی علی باشید. خب بریم سراغ تعداد زیادی از سوالاتی که به صورت پیام به دستمون رسیده، اما قبلش یک نکته ای رو جناب استاد وحیدپور در جلسه قبل قول داده بودن که در خصوص نذر یکی از بیننده ها پرسیده بودن که من نذر کردم که چهارشنبه ها رو روزه بگیرم، گاهی چهارشنبه ها مثلا میفته به عید قربان یا عید فطر، تکلیف روزم چی میشه؟ استاد یه توضیح، البته شما کامل فرمودید ولی برای اطمینان گفتید که
اطمینان عرض کردم بعد ببینم. بله. نگاه کردم جوابی که عرض کردم درست بود. ببینید روزه هر روز سال مستحبه، اگه نذر کنید میشه واجب. این روزه مستحبی که نذر میکنید میشه واجب، حتما باید اگر عذر نداره باید انجام بده، بدون عذر نمیتونه ترک بکنی، کفاره داره دیگه.
بله.
کفاره تخلف از نذره، اما اگر عذر داره، اگر عذر داره چاره نداره، خب روزه رو میخوره، مریضه دیگه، چیکار باید بکنه؟ حالا ایشون آقا بودن.
بله.
فرض کن یه خانومیه، چهارشنبه ای که نذر کرده بوده روزه بگیره مصادف میشه با ایام پریودش، اون نمیتونه روزه بگیره، یا با عید قربان مثلا،
یا عید فطر،
یا عید فطر نه، حالا عید فطر هم ممکنه، چرا ما رمضان تموم شده چهارشنبه مصادف میشه با عید مثلا فطر. در این گونه موارد دو تا نکته است، گناه نکرده چون نمیتونه، نباید دیگه، پس بنابراین کفاره نداره. اما مثل آدمی است که تو مارمزو مریض میشه، خب چیکار میکنه؟ گناه که نکرده، بعدن قضا میکنه. این آدمی که الان روزه چهارشنبهش مصادف میشه با قربان و بیماری و پریود و امثال اینها، این گناه نکرده، کفارم نداره، ولی بعدن باید این روزها رو قضا کنه.
بسیار عالی. خواهرمون فریبا خانم از کابل گفتن آیا نماز قفیله از کفایت از نماز مستحبی مغرب میکند یا خیر؟ منظور نافله احتمال.
بله ببینید، نافله مغرب چهار رکعته دیگه، دو تا دو رکعته. ما میتونیم قفیله رو به عنوان یکی از اون دو تا دو رکعت قرار بدیم و مثل غسلی که آدم یه غسل میکنه چند تا نیت،
بله.
اینم دو رکعت نماز میخونه ولی دو تا نیت میتونه بکنه، نماز قفیله نیت میکنه و نافله مغرب، یعنی هم اثر نافله مغربو داره، هم یعنی اگر شما اینجوری نیت نکنی 6 رکعت باید بخونی، 4 رکعت نافله مغرب، 2 رکعت هم قفیله، 6 رکعت. ولی نیت میکنی که این 2 رکعت هم قفیله باشد هم نافله مغرب باشد، ابرام نداره، اشکال نداره.
بسیار عالی. سید حسین از افغانستان گفتن که من درست نمیدونم که 4 یا 5 سال در دوران جهالت روزه نگرفتم، الان هم نمیتونم کفاره بدم چون توانایی ندارم، تکلیف من چیست؟
از ظاهر حرفشون برمیاد که روزه خوریشون عمدی بوده ظاهرا، منتها اگر شک داشته باشن که مقدارش 4 ساله یا 5 ساله، همون مقدار اقلو بگیرم کافیه، چون بیشترش دیگه نمیدونن که، یقین نداره که. 4 سال یقینیه، نمیدونم بیشتر از 4 سال نمیدونم، بیشتری رو که نمیدونن و شک دارن اینا بذارن کنار، همون مقدار اقلی که یقینیه بگیرن. خب اولا غذا میخواد، غذا کنن، خلاصه هر روزی که خورده شده عمدی هم نمیخورد باید غذا میکرد، یک. دو کفارش، وقت کفارش اگر توان بدنی داره، خب برای هر روزش باید 60 روز روزه بگیرن، میگه من نمیتونم دیگه، توان مالی داره برای هر روزش 60 فقیر را غذا بدهد. اگر توان مالیش تدریجیه، به تدریج برای هر روز میخواد 60 تا فقیر غذا بده، خب 30 تا روزه خورده تو یه سال، 30 تا 60 تا میشه 1800 تا. یه کسی از دوستان به من میگفتش که آقا من برنامه شما رو دیدم، دیگه این محاسبه ها رو نکنید، طرف میترسه. گفتم نه، ما که نمیخوایم خدای نکرده طرف رو ناامید، میخوایم حسابشو بهش بگیم، چون الان ما نگیم بعدن میگه که خب چقدر شد.
بله
1800 تا فقیر رو برای یک ماه باید قضا بده. حالا 1800 تا رو نمیتونه، یا خب مثل روزه نیست که بگیم حتما 30 روزش باید پی در پی باشه، نه، 1800 تا رو نمیتونه برای یک سال، فرض کنیم 100 تا رو میتونه، اب نداره، بعدن 50 تا، بعدن اینا رو بنویسه. اگر نهایتا هم نتونست به هیچ عنوانی، یعنی توان بدنی نداشت، توان مالی نداشت، وصیت بکنه در وصیت نامه خودش که من این مقدار کفاره بدهکارم، وقت از اموالش برمیدارن دیگه، مالی که داره برمیدارن و کفاره رو میدن.
بله. بیننده بزرگواری گفتن که مرجع تقلید من حضرت آیت الله العظمى مکارمی شیرازی است، گفتن آیا میتوان از اموال بدون خمس سرپرست خانواده استفاده کرد و آن را بر ذمه گرفت و هر وقت توانایی پرداخت آن را داشتیم پرداخت کنیم؟
یعنی این مشکل خانم هاست،
آره، یا
مشکل فرزندانه. در صورتی که یقین داشته باشن که این مالی که میخواد الان تو خونه مصرف بشه، خمس به خود این تعلق گرفته. من اینو توضیح بدم، ببین نظر حضرت آیت الله مکارم هم همینه، نه این که میگه که پول شوهرم خمس نداده است، با پول خمس نداده اگر رفت معامله کرد چیزی خرید، معامله باطل نیست، بله بدهکار خمسه، اون گردن خودش،
بله
معامله باطل نیست، میوه خریده اینا اونجا نه. اما نه، یه وقت است که اومده برنج رو خریده گشته تو خونه شما، بعد تاریخش هم میدونی کی بوده، خانمه میدونه دیگه، خب الان میبینه ای وای یک سال گذشته از خرید این برنج، خب یه گونیش مونده، دو تا گونیش مونده، اینا خمس داره، خمس به خود اینه، اینجا دیگه مشکل میشه، چیکار باید بکنه اینجا؟ ایشون میفرماین که این خانم یا بچه‌ها از این استفاده کنند، منتها به مقداری که خودشون استفاده میکنن خمس اون رو بر ذمه بگیرن، بعدن اگر توانایی داشتن بپردازن. یعنی مثلا از این یک گونی برنج رو، مثلا این خانم فرض بفرمایید چقدرشو، 5 نفرن تو خونه دیگه، ایشون یک نفر از پنج نفره، از 20 کیلوش کل این گونی رو بخواد ایشون تا آخرش مصرف بکنه 4 کیلوش مال ایشون میشه. 4 کیلو مصرف میکنه دیگه، حالا ببینه 4 تا مثلا چقدر، و خمس اون رو به ذمه بگیره، به گردن بگیره، بعدن این خمس رو بده.
بله. سوال بعدی گفتن آیا خواندن عقد ازدواج برای بار دوم مثلا یک سال بعد به خاطر اینکه شک کرده در صحت عقد دوباره بیان بخونن درسته؟
اینم یه نوع وسواسیه. اگه اینجوری باشه خیلی از خانواده ها باید دوباره یه جشن دوباره بگیرن و بگن که ما شک داریم، مثلا یادمون نیست 20 سال پیش بود، یادمون نیست اصلا چه جوری
بود، درست بود، درست نبود.
نه نه، اینا اصلا نیست. ببینید شما نسبت به افعال و اعمال گذشته اگر شک کردید، شکتون اعتباری نداره، این قانونشه. عقد خونده شده، ازدواج صورت گرفته، الان نمیداند عاقد عقد را درست خوند یا نخوند، ان شاء الله درست خوند. شک کردید اعتباری نداره، نیازی به تجدید عقد ندارد. هیچ کجا ما نداریم به این که این عرض می‌شود عقد ازدواج را بهتر است، خوب است که شما تجدید کنید. نه نداریم، اصلا سفارشی هم نشده.
به قول استاد اینم از همون منشاهای خلاصه وسواس دیگه، گاهی تو بعضی چیزا آدم وسواس پیدا می‌کنه، یکی از چیزاش ممکنه همین باشه دیگه، باید بگی ان شاءالله درسته دیگه، حالا هر چی بوده. گفتن که اگر سهواً در رکعت دوم نمازهای 4 رکعتی تشهد از یاد ما برود،
بله،
نماز ما باطل میشه یا سجده سهو را بکنیم درسته؟
بستگی داره. خب یادش رفته دیگه، درسته؟ بله. که یادش اومده. یه وقت است پا میشه رکعت سوم، قبل از اینکه رکوع بره یادش میاد، خب میشینه بخونه تشهدشو. تشهدو بخونه، پاش رکعت سوم و چهارمش هم ادامه بده. فقط توی این نماز ایشون یک ایستادن بیجا، قیام بیجا انجام داده. بعد از سلام نماز به خاطر اون قیام بیجا سجده دو تا سجده سهوشو انجام میده. یه وقت است که نه، قبل از رکوع یادش نمیاد، میره تو رکوع یا بعد رکوع یادش میاد که تشهد نخونده است. اینجا دیگه قابل جبران نیست، نماز صحیحه، بدون تشهد سلام نماز رو که داد یک تشهد میخواند، بهش میگیم قضای تشهد فراموش شده.
بله.
یه دونه تشهد میخونه بعد از سلام نماز، بعد از اون دو تا سجده سهو انجام میده.
بله،
تمام میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا ایشون باز هم پیامکشون طولانی بود، سوالات دیگه ای هم مطرح کرده بودن، اگر فرصت شد که بهش میپردازیم. ولی اون چه که در سوالات ایشون به نظر میرسید، وسواس و باز شکهای زیاد و کثیر الشک و اینها هست، که همیشه توصیه جناب استاد وحیدپور در این موارد این است که نباید به شک اعتنا کرد، به وسواس توجه کرد. حالا ان شاءالله وقت شد بقیه سوالاتشون رو میخونم. آقای تاجیک از اصفهان پشت خطن سوال دارن. سلام علیکم آقای تاجیک.
سلام آقا، خوبین؟ سلامتی؟
ممنونم، سلامت باشید، بفرمایید.
من جلوتر سوال ما عرض کردم، یه آقای با تلفن صحبت میکرد، حالا دوباره تکرار میکنم.
خواهش میکنم.
مثلا ما کشاورزی میریم دیگه، مسافریم، تو مسافرت یا تو راه یا کشاورزی، لباس ما کثیف هست، یه موقع وقت نمی کنیم لباس ما رو عوض کنیم، این نماز می خونیم، جریان نماز ما چیه؟ یا تو را باشیم مثال ماشین وای نمیسته، فرصت نمیشه، یا میایم خونه مثال عصر، ظهر یا مغرب نماز ما قضا میشه، بعد برسیم خونه اینه دوباره بخونیم، یا که اون لباس ما کثیف بود مثال نماز بخونیم یا نخونیم، برسیم به مقصد لباس ما رو عوض کنیم، این جریانش چی میشه؟
درست. آقای تاجیک منظور از کثیف بودن یعنی به معنی نجس بودنه یا نه؟ میگید کثیف مثلا فرق میکنه؟
مثلا یه آب کثیف میپاشه، ما همیشه سر کار هستیم، مثلا بعضی جا آبا هست موندن تو جوبا، میخوام همیشه سر کار ما با بیلینات، یه موقع لباس آب کثیفه، میدونیم آب گردیده است، مثلا کثیف هست میپاشه، بعضی میگم مثلا یه آبی میاد از فاضلاب میاد، منظورم اینه که مثلا کثیف هست بخاطر اینکه حالا سر زمین هستیم بخونیم یا نه رفتیم تو جای خوابگاه ما که میخوابیم اونجا لباس ما رو عوض کنیم بخونیم، یا نه همجا سر زمین فرصت داشتیم بخونیم، اشکال نداره.
درست،
بخاطر این گفتم جاره.
چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خدا حافظتون باشه. سرکار خانم بهشتی از تهران بیننده بعدیمون هستن. خانم بهشتی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام، خدمت شما خسته نباشی، از برنامه خوبی شما.
ممنونم، سلامت باشید.
با از آقام 3 روزه که از دنیا رفته، میخواستم از این حقوقی که بیمه به من پرداخت میکنه برج 500 تومن به برادرش که در شهر زابل نه کشت داره نه کشاورزی داره کار نداره کمک کنم. بچه ها میگه من روزا نیستم، گفتم آقا من راهنمایی کنم، من بخوام از سهم خودم بدم.
خب حقوق رو
به بچه هم روزا نباشن اشکال داره یا نداره؟
حقوق رو به خود شما میدن؟ یعنی بچه ها تو خونه هستن یا رفتن مستقلن؟
دوتا تو خونه هستن.
بسیار خوب،
چشم. او دوتا هم کار میکنن، خودش کار میکنن، حقوق داره، به من ربطی نداره، سر کارم.
درست. چشم، انشالله جواب میدیم خانم بهشتی. خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه انشالله. خب آقای تاجی گفت توضیح دادن کارشون به این شکله که گاهی ممکنه جایی که حالا با تعبیر خودشون آب کثیف بوده به لباس میریزه، آیا با همون لباس نماز بخونن، باید عوض بکنن، چیکار کنن؟
ببین اون چه که در نماز شرط پاکی لباسه و الا ممکنه یه کارگر فرض فرمود که مکانیک باشه با روغن گیریس و لباسه رو که شما نگاه میکنی به قول معروف رفته تو چاله زیر ماشین لباس رو. با این لباس میخواد نماز بخونه، اشکال نداره که. بله نماز علاوه بر احکامش آداب داره، لباس تمیزم باشه، علاوه بر این که لباس پاکه تمیز باشه، چون شما داری میری ملاقات پروردگار متعال. بله. تمیزی لباس شرط صحیح بودن نماز نیست، باید پاک باشه. حالا ایشون که میگه لباس کثیفه موارد مختلف گفت، فاضلاب هم گفت. ببینید فاضلاب شهری آبش نجسه دیگه، معلومه دیگه.
بله.
داره از سرویس بهداشتی های خونه ها میاد دیگه، این نجسه. اگر از فاضلاب میپاشه به لباسش، این لباس نجسه، این لباس حتما باید عوض بشه برای نماز. اما یه وقت هست که ایشون میگه نه، مثلا آب جوب ترشح کرده به لباس،
ممکنه حالا کثیف هم باشه،
مال لجن اصلا بوی تعفن هم میده، ولی پاک، این پاک. پس بنابراین جاهایی که آب پاک به لباس میریزه و لباس رو کثیف میکنه، ولو کثیف میکنه، نمازش رو میتونه بخونه. لزومی هم نداره که این رو تأخیر بندازه بیاد خونه. با چی؟ هم اول وقت بخونه نماز.
با همون لباس.
با همون لباس. بله، با همون لباس پاکه. چرا تأخیر بندازه؟ یعنی اینجوری بفرمایید شما. کسی که میتواند اول وقت نماز خود را با لباس پاک کثیف بخواند. ولی اگر تأخیر بیاندازد با لباس پاک تمیز میخواند، کدامش مقدمه؟ اول وقت بخونه. اما یه وقت هست که نه، واقعا آب فاضلاب نجس ریخته، لباس هم نداشته عوض بکنه. این دو حالت داره، ببینید که من تمام فرضا رو میگم.
بله.
دو حالت، یه وقت هست که اگه بخواد بیاد خونه لباس عوض کنه و نمیدونم این حرفا، نماز قضا میشه. ایشون خودش داره میگه چاره نداره بخواند، نماز که نمیتونه قضا بشه به هیچ وقت. اینو میگن استقرار، این شخص مستر است با لباس نجسش نمازش را، مگر اینکه لباس روه میتونه مثلا فرض کنید در بیاره، مثال میزنم. بله. مرد دیگه با زیر پیرن هم میتونه بخونه، یا مثلا فرض بفرمایید که فرض کنید، مثال میزنم، حالا لباس زیرش هم هست، یکیشو پاکه یکیش نجسه، میتونه. اگر میتونه که خب مشکله، اگر نمیتونه مثل سرمای زمستان و ایناست، مستر استرار با لباس نجس نمازشو بخونه. چرا؟ به خاطر اینکه بخواد تأخیر بندازه نمازش قضا میشه. این باید بخونه، تأخیر نندازه، میگه نمازم قضا میشه من خونه. نه این کارو نکن.
بعد دیگه قضا داره دوباره باید بخونه؟
نه 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 نه،
دیگه نیاز نیست،
هیچ نیازی به قضا کردن نمازش نیست.
این شرط هم بسیار خوب. خانم بهشتی هم گفتن که حقوق همسرشون رو میگیرن، دو تا فرزندم ظاهرا در خونه دارن، ایشون میخوان مبلغی هم به برادر شوهرشون در واقع کمک بکنن که فقیرند و نیازمند، از حق خودشون به قول خود.
چه اشکالی داره؟ هر عاقلی بالغی در حال اختیار هوشیاری، بالغم هست، صغیر که نیست، مجنونم که نیست، حق دارد در اموال خودش تصرف حلال بکنه، هر جوری که حلال باشه، میخواد کمک بکنه، چه اشکالی داره؟ به فرد نیا، حالا برادر شوهرش یا نه غریبه باشه، چه اشکال داره؟ اولاد نمیتونن مانع بشن، مگر اینکه از سهم اونا باشه که اونم دیگه طبیعتاً مستمری که بیمه داره به این خانم میده، به خود ایشون میده، اینجوری که ما اطلاع داریم. بله. طبق مقررات و قانون
به همسر میده، همسرم متولیه.
بله خودش. اون دخترام که قاعدتا اگر از 18 سال بالاتر باشند تحت تکفل پدر، ولی با با مادر که زندگی میکنن اونا من بعید میدونم چنین چیزی که اونا
حالا ایشون چون اینطوری که گفتن کار میکنن احتمالاً فرزندشون پسر شاید باشن
شاید پسر هم باشن که اصلا دیگه بیمه مستمر بیمه اصلا شامل اونا نمیشه
و اگر از 18 سال به بالا چه پسر و چه دختر باشن که اصلا سهمی ندارن
اون مال مادره مال خودش هم میخواد از سهم خودش بده هیچ اشکالی هم نداره
بله. نیازی به اجازه و رضایت اونها هم ابدا نیست خب خیلی عالی ممنونم متشکرم بریم ادامه سوال ها این چند دقیقه که از برنامه باقی مونده ببینیم که میتونیم سوال ها رو جواب بدیم یا نه گفتن که میخواستم بدونم خوردن گوشت کبوتر اشکال داره؟
نه انواع کبوترها به هر گونه ای که باشن گوشتشون حلاله مانعی نداره
این سوال رو آقای حیدری از بوشهر پرسیدن این سوال دومشون هست گفتن یکی از افراد در خانواده وقتی که ناراحت است و عصاش خورده نماز نمیخواند هر وقت کیفش کوک است و حالش خوبه نماز میخونه چه حکمی داره
تارک الصلات دیگه اختیار که دستش خارج نمیشه یه وقت است که انسان به یک حالتی میرسه که اصلا دیگه هوشیاری نداره مثل آدمی که قش کرده آدمی که عرض میشود که در کماست آدمی که چه میدونم بیهوشش کردن این آدم عصبانیه نه اینکه اختیار ازش خارج بی اختیار بی اختیار است اینجوری نیست یه وقت آدم بی اختیاره کاملا بله اون یه حرف دیگه است گناهی نیست ولی آدمی که عصبانی شده ولی از روی اختیار نمازشو نمیخونه این گناه بزرگه دیگه این گناه کبیره است دیگه تارک الصلاته هم توبه باید بکنه و هم نمازش رو باید قضا کنه
سوال بعدی آقای ناینی از کرج گفتن سالها پیش از انقلاب در شرکت‌های وابسته به دولت کار می‌کردن و اونجا حقی رو ضایع کردن الان شرکت‌ها جابجا شدن یا تغییر کردن حتی جای اونها رو هم نمی‌دونن کجاست برای جبران چیکار کنن
یعنی از شرکت‌های دولتی منظور دیگه
اینجوری احتمالاً بله دیگه آره گفتن وابسته به دولت
خب ببینید شرکت‌ها شخصیت حقیقی نیستن شرکت‌ها شخصیت حقوقی هستند شرکت‌های دولتی رو دارم میگم ها اینا شخصیت‌های حقوقی هستند یه وقت از شرکتی بوده که نه افراد سرمایه‌گذارش افراد خاص بودن خصوصی بوده بخش خصوصی بوده اگر بخش خصوصی بوده ایشون خلاصه کمی کسری رد مظالم رو به فقیر بده از طرف صاحبانشون صاحبانش افراد بودن اما یه وقت است نه شرکت دولتی بوده خب دولتی بوده که صاحب شخص خاصی نیست که من برم رد مظالم به فقیر بدم اونجا اون چرا که ایشون فکر میکنن بدهکارن به مقدار به قیمت روزش اون را الان به حساب دولت بریزن
یه حسابی هم هست اخیراً هم دیدم که برنامه سمت خدا این کار انجام داده بود اون حساب ارزی که حساب حالا شماره کارت و شماره حسابی که مربوط به بانک مرکزی فکر میکنم بود مربوط به دولت بود اون رو منتشر کرده بود بگردید پیدا میکنید راحت میتونید اون رو واریز بکنید سوال بعدشون هم بخونیم و دیگه وقتمون تمام هست در کلمه حی علی الصلاه و قد قامت الصلاه گفتن حرف تا باید تلفظ شود یا خیر
اگر وقف بخوان بکنن خیر اگر وقف نخوان بکنن بله حی علی الصلاه حی علی الصلاه
دو تا پشت سر هم بینش
بله اما یه وقت میگه نه حی علی الصلاه حی علی الصلاه وقف میکنه اگر وقف کردید تا تبدیل به ها میشه
بله
اگر وصل کردن نه تا خونده
قد قامت الصلاه
اونم همینطوره قد قامت الصلاه تو قد قامت الصلاه یه وقت میگه نه قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه یعنی صلات دیگه خونده نمیشه وقتی وقف میکنی صلاه
آقا مهدی از آمریکا گفتن کسی مغازه‌ای را می‌خرد و سال اول خمسش را می‌دهد و یا اینکه با پول مخمس مغازه را می‌خرد سال‌ها می‌گذرد و طرف از دنیا می‌رود و این مغازه به وراس رسیده بله، آیا وراس بله. باید روی آن مغازه خمس بدهند اولا این سوال رو بفرمایید پاسخش
خب ببینید سریع من عرض بکنم خیلی سوال خوبیه خدمت آقا مهدی ما سلام و تحیات داریم ایشون مرتب با خود بندم تماس دارن سوالاتشون رو می‌فرستن از آمریکا واتسابی ببینید کسی که مغازه رو میخره یا با پول مخمس یا این که نه با پول مخمس نبوده درآمد بین سال بوده ولی سال اول خمس داده این تجارت نیست که هر سال خمس بده قانون تجارت نیست بلکه این ابزار کسبه ابزار کسب و یه بار خمس داد تا فروش نرفته کافیه تا فروش بله. پس دیگه به گردن میت خمس نبوده چون نفروخته مغازه رو نفروخته به گردن اون میت، به ارث رسیده. پس وارث هم میبینن که میت خمسی بابت اون ارزش افزوده مغازه خمسی به گردنش نبوده. الان رسید به دست اینها. عرض کردیم بعضی از آقایون مراجع میفرمایند از جمله حضرت آیت الله سیستانی و مقام معظم رهبری که این مغازه‌ای که به ارث رسید به شما نگه میخواد بدارید؟ خب به چه قصدی میخواد نگه دارید؟ به چه قصدی نگه؟ اگر به قصد این که بماند سرمایه بشه بعد بفروشیم بعد قیمتش بره بالا، اون قیمتی که روز به ارث رسیدن شما دارد اون هیچ، ولی از اون به بعد قیمتی که روش
هرچی
میاد
افزایش پیدا میکنه.
هرچی افزایش پیدا میکنه بعد از فروشش، بعد از فروشش اون وقت خمس داره.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و از لطف و عنایت تک تک شما بیننده های عزیز و نازنین هم ممنون و سپاسگزارم. در پناه از حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.